بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات بحث غیبت بود که مواردی از حرمت غیبت استثناء شده. یکی از اون موارد نصح المستشیر بود، یعنی نصیحت کردن کسی که طلب مشورت کرده. یه شخصی آمده خدمت شما و مشورت میکنه با شما، من با این مورد ازدواج بکنم یا نه، شما نظرتون چیه؟ یا در مورد یک معامله‌ای، در مورد یک مسئله‌ای با شما مشورت میکنه. شما اگر بخواید حقایق رو براش بیان کنید، لازمش این است که یک غیبتی انجام بشه، بالاخره عیب کسی رو بگید، یه عیوبی رو بیان کنید. آیا در مقام نصیحت کردن کسی که طلب مشورت کرده از شما جایز است غیبت کردن یا جایز نیست؟ در اینجا چند قول هست. یک قول این است که جایز است. وقتی کسی مشورت میکنه، ما نباید بهش خیانت کنیم، باید حقیقت رو براش بیان کنیم که این آقا این طوریه، اگه میخوای باش ازدواج بکنی دخترشو بگیری، بچهشو بگیری، اینها بالاخره این مشکلات رو داره. لکن باید در بیان عیوب، عیوبی رو بگید که دخالت در اون مورد مشورت داره. فرض کنید یه عیوبی داره این شخص که به درد ازدواج نمیخوره، دخترش اینطوره، یه اشکال فنی داره، شما بیان میکنید، اما تمام اسرار زندگی این شخص رو برای این بیان بکنی، این لزومی نداره. شما فقط در حدی که در مقام مشورت خیانت نکرده باشید و حقایقی رو بیان کرده باشید که این آیا این ازدواج رو انجام بده یا نه، این معامله رو انجام بده یا نه، این مقداری که نیاز هست اون رو بیان کن، بیش از اون دیگه بیان نکن. حالا این فرض کنید یه خطاهای دیگه هم داره، اما ربطی به مسئله ازدواج نداره، ربطی به مسئله معامله منزل نداره. شما میخواید منزل رو معامله کنید، خب این منزل اگه عیوبی داره شما میتونید بیان کنید، اما اینکه حالا بیایید یک عیوبی از این آقا بیان بکنید و اسرار زندگی این رو فاش بکنید، اینها دیگه زیادی از بحث غیبته. به مقدار نیاز که در مشورت لازمه شما میتونید بیان کنید، اما بیش از اون رو نمیتونید بیان کنید. خب این یک نظر بود که در این رابطه روایاتی هم عرض شد، استدلال شد. قول دوم این بود که نصیحت و استشاره وقتی انجام شد، شما بیان میکنید عیوب رو، لزومی هم نداره اکتفا بکنید به اون مقدار نیاز، بیش از اون هم میتونید بیان بکنید که این آگاهی کاملی داشته باشه. حالا فرض کنید بحث ازدواج، شما ممکنه یه عیوبی از پدرش بگید، ممکنه یه عیوبی از مادرش بگید، یه عیوبی از خود دختر بگید، بالاخره تمام این عیوب رو بیایید بیان میکنید، اشکالی هم نداره. بعضیا نظرشون اینه، میگن در مقام مشورت شما همه عیوب رو میتونید بیان بفرمایید. در این جا استدلال شد به روایاتی. یکی از روایاتی که مورد استناد قرار گرفته این روایتی که در صفحه 669 این روایت آمده که و منها عنهم عن احمد عن ابن محبوب عن معاویه ابن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام، که این روایت روایت معتبری هم هست، سند روایت هم درسته، که این مرحوم کلینی آمده از عده ای از اصحاب که مورد اعتمادش بودند که ما در پاورقی بیان کردیم، ان احمد، که این احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری است یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که هر دو ثقه هستند، ان ابن محبوب که ایشون هم ثقه است، ان معاویه ابن وهب که ایشون هم ثقه است، ان ابی عبدالله. روایت موثقه عالی است از امام صادق علیه السلام. قال یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة له فی المشهد والمقیم، واجب است بر مؤمن، به گردن مؤمن، که او رو نصیحت بکنه، چه او باشه چه پشت سرش چه در حضورش. خب این النصیحت له فی المشهد والمقیب، این شما چگونه معنا میکنید این رو؟ سوال اول این است که آیا این یجب للمؤمن علی المؤمن آیا دلالت بر وجوب میکنه، واجبه یا جایزه؟ چون شما قول دوم رو این قرار دادید که جایزه، کسی مشورت کرده شما هم جایزه که غیبت کنید، خب ولی اینجا میگه واجب است. یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحت الله، شما وقتی میخواید نصیحت بکنید باید غیبت بکنید، چاره ای ندارید، آقا با این آقا ازدواج نکن، چرا؟ این مشکلات رو داره، خب این ناچارید غیبت بکنید، این واجبه یا جایزه؟ آیا از این روایت وجوب استفاده میشه یا جواز استفاده میشه؟ یجب للمؤمن علی المؤمن، این یه حقی است بر مؤمن، به گردن مؤمن. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف آمدن یه مطلبی رو بیان کردند و اون مطلب مرحوم امام این است که یجب و دلالت بر وجوب داره ولی در اینجا دلالت بر وجوب نداره. چرا؟ می‌فرماید این یجب و للمؤمن علی المؤمن، این معناش این است که یه حقی مؤمن به گردن مؤمن داره، اما این حق حق واجبه این استفاده نمیشه. چرا؟ چون حقوق، مثلا یکی از حقوق این است که انسان نسبت به همسایش فرض کنید که عیادت مریض بکنه، یکی از حقوق اینه که تشییع جنازه بکنه، یکی از حقوق این است که فرض کنید در مجالس او شرکت بکنه یا از یا بهش کمک بکنه، به همسایه کمک بکنه. خب اینا هم در روایات هست جز حقوق مؤمن بر مؤمنه. خب این حقوق حقوق واجبه نیست، ولی تعبیر روایات میگن للمؤمنه علی المؤمن، گاهی تعبیر میکنن للمؤمن علی المؤمن حقا، گاهی تعبیر میکنن یجب للمؤمن علی المؤمن که این کار رو انجام بده، جزء حقوقه. حقوق گاهی حقوق واجب است، گاهی حقوق مستحب است، و غالبا هم حقوق حقوق مستحب است، واجب نیست. مثل تشییع جنازه، مثلا عیادت مریض و امثال اینها حقوق واجبه نیست. لذا مرحوم امام می‌فرمایند چون این للمؤمن علی المؤمن داره، این یعنی واجب شرعی نیست، این یک کار خوبیه، رجحان داره. مرحوم امام آمدن از این جمله، یه موقع میگیم یجب بر هر فردی که یک کاری رو انجام بدن، این دلالت بر وجوب داره، یه موقع میگیم یجب للمؤمن علی المؤمن، این در دلالت بر حق داره، یه حقی هست که این حق معمولا حقوق مستحب است که رجحان داره ولی وجوب درش نیست. خب حالا شما از این عبارت چی میفهمید؟ یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحت، نصیحت کردن مؤمن. حالا شما رفقایی دارید همه مؤمنن الحمدلله، نصیحتشون میکنید، آیا این جنبه وجوب داره یا جنبه جواز داره، جایزه یا واجبه؟ مخصوصا اگر مواجه با غیبت بشه، یعنی شما میخوایی نصیحتش بکنی، اما در مقام نصیحت چی میخوایی بگی؟ میخوایی بگی فلانی آدم خطرناکیه، آدم بدیه و این مفاسد رو داره، لذا بهش نزدیک نشو، باهاش رفاقت نکن، باهاش ازدواج نکن، باهاش معامله نکن. خب این داری غیبت میکنی. یعنی نصیحت کردن در جایی که ملازم با غیبت باشه، این نمیتونه واجب باشه. اگه حرام نباشه، لااقلش اینه که چیه؟ جایزه، ولی واجب نیست که ما بیاییم نصیحت بکنیم و حتما بیاییم غیبت بکنیم، این دلیلی بر وجوبش پیدا نمیشه. لذا مرحوم امام در اینجا آمدن فرمودن برداشت من از این جمله یجب للمؤمن علی المؤمن ان نصیحت الله، این نصیحت کردن مؤمن به برادر مؤمن یه امر رجحانیه، راجحه، خوبه این کار رو انجام بدیم، اما وجوب ازش استفاده نمیشه.
عبارت للمؤمن علی المؤمن ثبوت رو میرسونه، اما وقتی میفرماید یجب، یعنی علاوه بر ثبوت واجب هم هست، فقط مسئله ثبوت نیست، چون للمؤمن علی المؤمن هم همون ثبوت رو میرسونه.
بله بله ثبوت هست، اما همین آیا وجوبم ازش استفاده میشه یا اینکه عرض کنم بر اینکه وجوب ازش استفاده نمیشه؟ مرحوم امام نظرشون اینه که وجوب استفاده نمیشه. تعبیر امام اینه، یه موقع میگیم وجب للمؤمن علی المؤمن کذا، یه موقع میگیم وجب علیه کذا. اگر گفتیم بر کسی این واجبه، این میشه وجوب، اما اگر بگیم بر مؤمن نسبت به مؤمن دیگه این واجبه، اینجا وجوب استفاده نمیشه. این فرمایش امام. ففرق بین قولهی وجب علیه کذا، یه موقع میگیم واجب است بر تو که این کارو انجام بدی، این وجوبه، و قوله وجب للمؤمن على المؤمن کذا فان الثانی غیر ظاهر فی الالزام. ایشون مرحوم امام نظرشون اینه، این ظهور در وجوب نداره، یعنی ظهور در رجحان داره، خوبه که شما این کار رو انجام بدید. ما ان ظهور الماده فی الوجوب مطلقا محل کلامه، البته این یه حرفی است دیگه، ممکنه شما بفرمایید که نصیحت کردن برادر مؤمن مراتبی داره و متفاوته، در بعضی جاها واقعا واجبه، بعضی جاها مستحبه، بعضی جاها جایزه. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه موقع میبینی یک کسی افتاره میفته توی چاله‌ای که مالش از بین میره، جانش از بین میره، ناموسش از بین میره. خب الان اگر واقعا شما یک کسی داره یه ازدواجی میکنه که شما میدونی این ناموستون از بین میره، ناموسش از بین میره، اینو بیهجاب میبره، چنین میکنه، چنان میکنه و خلاصه ناموس این مؤمن از بین میره، یا جانش در خطره، یا مالش در خطره، یا ناموسش در خطره، اینجا جایز نیست، اینجا دیگه واجبه. واجبه شما بیان کنید و نصیحت کنید و حقایق رو بیان کنید. یه موقعی است نه اینطور نیست، بلکه فقط در حد این است که مناسب شما بیان بکنید. اگر یادتون نظر مبارکتون باشه قبلا گفتیم یه موقع انحصار هست، یعنی فقط شما هستید که اطلاع دارید از وضع این شخص، باید بیان کنید حقایق رو، و الا این در فساد میفته و در منجلاب گناه میفته. یه موقعیست که نه شما منحصر نیستید، افراد متعددی خبر دارند، این میتونه بره از افراد متعددی سوال کنه، شما هم میتونید بهش توضیح بدید آقا برو از فلانی و فلانی سوال کن، بعد اگر دید اونها جوابشون مثبت بود این امر ازدواج رو انجام بده، و الا نه. یه موقع منحصره، یه موقع منحصر نیست. مشکلات و عیوب این آقا که میخواد باهاش ازدواج بکنه، یا اینکه این خانواده، مشکلات یه موقع مشکلات جزئیه، یه موقع نه خیلی مهمه، یعنی اگر بره در این خانواده جانش از بین میره، مالش از بین میره، ناموسش از بین میره. شما دیدید در اون روایت پیامبر اسلام فرمود که به اون زن که آمده بود مشورت میکرد من ازدواج بکنم با این شخص، حضرت فرمود این همیشه چوب بالای دستش کتکت میزنه، این عیبش اینه، با این ازدواج بکنی همیشه کتک میخوری، اینو بدون. خب پیغمبر اینو تذکر داد، بیان کرد. حالا چوب کتک خوردن خب درسته که سخت، مشکله که زن بیاد ازدواج کنه با کسی که عرض کنم بر این که کتکش میزنه، اما پیغمبر اومد بیان کرد، اومد واضح بهش گفت، گفت این اینطوریه. پس بنابراین ما میتونیم بگیم گاهی نصیحت واجب میشه، گاهی جایز میشه، گاهی رجحان داره، گاهی هم البته اینقدر شدیده که باید بیان بشه، اگر بیان نشه این بنده خدا نابود میشه، زندگیش نابود میشه، جانش، مالش، ناموسش، آبروش، همه چیش از بین میره. لذا شما میتونید بفرمایید یه جاهایی واجبه، یه جاهایی مستحبه، یه جاهایی هم مباهه، و این تعبیر یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحت له، این مربوط به مراتبی است که در اینجا وجود داره، ممکنه گاهی واجب باشه، ممکنه گاهی رجحان داشته باشه. جزاكم الله. قول دومم هم همونه، منتها استنادشون به روایاتی است که دیگه توش استشاره نداره، فقط همین میگه النصیحت للمؤمن. خلافه. بله بله، حالا بعدا میگیم اینو مطرح میکنیم، میگیم حتی ممکنه بدون استشاره هم واجب باشه شما حقایق رو بیان کنید. روایت دیگر که در صفحه 670 هست، این هم عرض کنم بر این که مرحوم کلینی از عده از اصحابشون نقل میکنن، ان عمرو بن شمر ان جابر ام ابی جعفر علیه السلام، که ان ابن محبوب هست و که ابن محبوب امامی و ثقه است از اصحاب اجماع، ان عمرو بن شمر که عرض کنم بر این که مختلفون فیه، بعضیا میگن ضعیفه بعضیا میگن ثقه هست، از جابر یزید ابن جوفی که امامی و ثقه است، ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله لین سهل رجل منکم اخاه ولین لین سه یا ولین سهل رجل منکم اخاه که نصیحتهی لنفسه. انسان ها باید نصیحت بکنند برادر مؤمنشون رو، برادرشون رو، همونطور که نصیحتهی لنفسه، همونطور که خودشون رو باید تذکر بدن و به خودتون باید تذکر بدید که اشتباه نکنید، گناه نکنید، خلاف نکنید، به مؤمن و برادر مؤمن هم باید این تذکرات رو بدید. لین سهل رجل صیغه چیه؟ امره. هر آینه حتما امر، نه نصیحت، امر شده به نصیحت که رجل نصیحت بکنه اخاهو که نصیحتهی لنفسه. به این روایت هم اومدن استدلال کردن که امام باقر علیه السلام امر می‌فرماید که شما نصیحت بکنید. حالا اگر او بیاد مشورت بکنه به طریق اولا، به طریق اولا شما باید جواب مثبت بهش بدید و حقایق رو براش بیان بکنید، ولو مستلزم غیبت میشه، ناچارید غیبت بکنید، ولی خب در این مقام، مقام نصیحت و استشاره، لازمه که شما بیان بفرمایید. خب این روایت هم مشکل سندی داره و هم این که اینجا در مقام نصیحت بحث غیبت مطرح نیست، این اشکال به هر دو وارده، یعنی هم روایت قبلی همین روایت، شما در این دو روایت نصیحت رو ذکر کردید. در این روایت می‌فرماید لین سهل رجل نصیحت بکنه، در روایت قبلی هم می‌فرمودید یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه، نصیحت کردن. اما این ملازمه با غیبت نیست، شما ممکنه خیلی از رفقاتون رو نصیحت بکنید اما هیچ غیبتی هم نکنید. نصیحت کردن ملازم با غیبت نیست. ما فعلا بحثمون در کجاست؟ در اون نصیحتی است که ملازم با غیبت باشه، یعنی شما بیای عیوب یک کسی رو بیان بکنید. شما خیلی ها رو نصیحت میکنید، خیلی کلی بهش میگید آقا حواستو جمع کن، خوب درس بخون، خب این نصیحته. مباحثه بکن، این نصیحته. تقریرات درستون رو خوب بنویسید، نصیحته. اما اینا هیچ کدومش غیبت نیست. غیبت یه چیز جدایی از نصیحت. ممکنه گاهی نصیحت ملازم با غیبت باشه، ممکنه گاهی ملازم با غیبت نباشه. لذا یه اشکالی که به این دو روایت هست این است که نصیحت در این روایت ملازم با غیبت نیست. ممکنه بگید بعضی از افراد نصیحت میگن با این رفیق شما دیگه راه نرو، مناسب نیست، زن و بچه تو با این خانواده رابطه برقرار نکن، مصلحتت نیست، این خانواده ای نیست که شما باهاش رفت آمد بکنی. خب ممکنه اینجا به غیبت کشیده بشه، بعضی از نصیحت ها با غیبت هم همراهه، اما همه نصیحت ها که با غیبت همراه نیست. شما با ادله غیبت ممکنه بگید نصیحت باید جوری انجام بشه که غیبت محقق نشه، چه اشکالی داره؟ یه کسی ممکنه اینطور بگه، بگه آقا شما جوری نصیحت بکن که به غیبت منتهی نشه، کلی براش بگو، جزئی رو بیان نکن که عیوب مردم رو بیان کرده باشید. در هر صورت اینم یکی از اشکالاتی است که به این روایت شده، هم از نظر سند ضعیف این روایت و هم از نظر دلالت این نصیحت کردن ملازم با غیبت نیست. البته این اشکال در روایت قبلی هم بود، اونم داشتیم نصیحت، اونم ممکنه شما بفرمایید نصیحت معلوم نیست ملازم با غیبت باشه. بله، حالا در هر صورت تو این نداره که شخص خاصی رو شما غیبت بکنید، نصیحت بکنید، حالا نصیحت کلی بکنم یا جزئی باشه، اینو توش نخوابیده، در غیابش باشه یا در نصیحت بکنید او رو، یعنی راهنمایی بکنید، به یه وسیله او رو راهنمایی بکنید. خب این راهنمایی کردن غیر از غیبت کردنه، ملازمه با غیبت نه. ممکنه شما بگید بعضی از مصادیقش ممکنه با غیبت همراه بشه، خب ادله حرمت غیبت میگه نه، میگه این کارو نکن تا میتونی غیبت نه، لااقلش اینه تا میتونی غیبت نکن، غیبت اشد من الزنا. روایت دیگر قال رسول الله ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضهی بالنصیحت لخلقه. اعظم الناس، بهترین مردم کیا هستند از نظر مقام؟ اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم، کسی است که قدم بر می‌داره، راه میره در زمین خداوند، به نصیحت لخلقه نصیحت میکنه خلق رو. از این روایت هم استفاده میشه که نصیحت کردن کار خوبیه، حالا ثوابم داره و خیلی ارزشمنده، اما اینکه آیا واقعا ملازم با غیبته، اینو میتونید استفاده کنید، یعنی هر نصیحتی ملازم با غیبت، این روایت سندش هم درسته ولی تلازم با غیبت کردن نداره. شما تا میتونید نصیحتی باید بکنید که غیبت درش نباشه، مگر اینکه حالا شما بگید یه مشکلاتی پیدا شده که اگر من حقایق رو بیان نکنم این بنده خدا میفته در یک مشکلاتی که ضرر جانی داره، ضرر مالی داره، ضرر ارضی داره، اونجا بیایید بفرمایید که دیگه لازم میشه. خب از این روایات خواستن مثل مرحوم بهرانی استفاده بکنند که نصیحت کردن جایزه و مخصوصا اگر استشاره باشه، حالا اینا مطلق بود، اما اگر استشاره باشه یعنی کسی بیاد خواهش بکنه از شما من یه کاری دارم، یک مشکلی دارم، از شما مشورت میخوام، منو راهنمایی بکنید، در اینجا دیگه نصیحت یه مقداری بیشتر اگر روجهان داشته باشه ممکنه تقریبا واجب بشه که شما حقایق رو بیان بکنید. در روایت دیگر دارد من استشاره اخاه فلم یمحزه محضر رأی، کسی که با شما مشورت میکنه باید حقایق رو بهش بگید، اگر بخواید حقایق رو بیان نکنید خدا اون عقلتون رو میگیره. فلم یمحزه محضر رأی، یعنی اون عقل کامل و اون تدبیر کامل رو اگر براش بیان نکنید سلبه الله عز و جل رأیه، یعنی اون عقل و تدبیر شما رو میگیره. رأی و تدبیر شما برای چیه؟ برای این که مردم رو راهنمایی کنید. اگر راهنمایی نکنید، هی حقایق رو بیان نکنید، ممکنه خداوند اون تدبیر شما، اون عقل شما رو زایل بکنه. در هر صورت اینم یک روایت، اینها روایاتی است که آمدن ازش استفاده کردن. جواز نسخ المستشیر، کسی که مشورت میکنه جایزه که ما بیاییم حقایقی رو بیان بکنیم ولو ملازم با غیبت باشه. البته ما هنوز نتونستیم خیلی از این روایات این استفاده رو بکنیم که ملازم با غیبت هم لازمه مثلا بیان بشه، مگر شما از اطلاق روایات، چون تمام توصیه هایی که شده و بیان شده در روایات به صورتی است که در حرام واقع نشی. مثلا اگر نصیحت ملازم با زنا باشه، خوبی که نمیشه، نباید این گناه رو انجام بدیم. یا نظر به نامحرم باشه، یا اینکه یک محرمی درش باشه، مسلم اون امر مستحب با امر واجب و حرام نمیتونه تعارض بکنه. این یکی از اشکالاتی است که به این روایات وارد شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.